با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم قرنتیان فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از آرامش و تسلی خدا در احیا کردن ایماندار گناهکار. در این فصل نیز درس‌ها و حقایق روحانی بسیار مهمی را درباره تسلی و آرامش خدا خواهیم آموخت. در فصل اول در مورد آرامش و تسلی خدا در طرح‌ها و نقشه‌های زندگی مطالبی را یاد گرفتیم. و اکنون تسلی و آرامش خدا برای احیا و بنا کردن یک ایماندار گناهکار را می‌بینیم. پولس رسول قبل از اینکه به این موضوع بپردازد به مطلبی که در فصل 1 در میان گذاشته بود ادامه می‌دهد. او در حال توضیح دادن درباره ملاقات نکردن قبلی با آنان است. سپس به آن شخص گناهکار در کلیسای قرنتیان اشاره می کند و در نهایت نشان می دهد که خدا باعث می شود که ما در عیسای مسیح پیروزی داشته باشیم و به این پیروزی در او افتخار کنیم. پولس به توضیحات خود ادامه می دهد. در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 1 می خوانیم: پس در این مورد تصمیم گرفتم که اگر آمدن من باعث رنج و اندوه شما شود، دیگر پیش شما نیایم. پولس اعتراف و تصدیق می کند که نسبت به آنان مایوس شده و از آنان رنجیده بود. اگر در آن شرایط به نزد آنان می آمد، باعث غم و رنج می شد. در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 2 می‌خوانیم: زیرا اگر من شما را برنجانم، دیگر چه کسی باقی می‌ماند که به من دلخوشی دهد جز همان کسانی که من رنجانیدم. پولس نمی‌خواست با غم و رنج و چشمانی اشک‌آلود به نزد آنان بیاید و باعث شود که آنها نیز به غم و اندوه دچار شوند. پس چه کسی می‌توانست پولس را شادان سازد؟ آنان در آن زمان همگی در حال گریه و زاری به خاطر وضعیت سخت و مشکلات و گناهانشان بودند. در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 3 می‌خوانیم: به این جهت آن نامه را نوشتم تا در وقت آمدن من آن کسانی که باید مرا خوشحال کنند مایه رنجش و اندوه من نشوند. اطمینان دارم که شادمانی من همه شما را نیز شادمان خواهد ساخت. پولس می‌خواست در زمان شادی و با شادمانی به نزد آنان بیاید. او به این امید منتظر بود و انتظار داشت از طرف آنان بشنود که به او بگویند آن موضوعات اشتباه را که در مورد آنها نوشته بود اصلاح کرده بودند. اکنون پولس قلب خود را در اینجا برای ایشان باز می کند. در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 4 می خوانیم: من آن نامه را با قلبی بسیار اندوهگین و پریشان و با اشک‌های فراوان به شما نوشتم. منظورم رنجاندن شما نبود، بلکه می خواستم شما را از محبت خاصی که به شما دارم خاطر جمع سازم. امروز افراد زیادی با واعظ برخورد می کنند اگر او پیامی بیاورد که کمی شدید بوده و بخواهد اصلاح و توبیخ کند. گاهی اصلاحات و هشدارهای کلام خدا به طور واقعی باعث می شود که اعضای کلیسا تحت تأثیر قرار گرفته و خود را مخاطب آن پیام ببینند و برای ایشان سخت باشد به آنچه خدا میگوید یا هشدار میدهد عمل کنند. بعضی مردم فکر می کنند که یک کشیش نباید چنین کند. دوست من، اجازه دارم بگویم که یک کشیش صادق و وفادار بایستی چنین کند. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 1-2 فرمانی در این رابطه وجود دارد که می گوید در پیشگاه خدا و عیسی مسیح که روزی زندگان و مردگان را داوری خواهد فرمود، تو را متکلف می سازم که در هر موقعیت و در وقت و بی وقت کلام خدا را اعلام نمایی. آماده باش تا هر وقت لازم شود مؤمنین را اصلاح و توبیخ و تشویق کنی. همواره با صبر و بردباری کلام خدا را به ایشان تعلیم ده. این دستوری است که خدا به هر کشیش و واعظی داده است و هر شخصی که امروز در جایگاه در میان گذاشتن پیام خدا می‌ایستد مسئولیتی مهم دارد که آنچه را اشتباه و خطا است توبیخ و اصلاح کند. بسیاری از ایمانداران از این موضوع خوشنود نبوده و به سختی آن را می‌پذیرند. پولس در اینجا میگوید که توبیخ او از آنان به این علت نبود که بر ضد آنها بوده و قصد داشته با ایشان مخالفت کند، بلکه چون آنان را دوست داشته است با ایشان چنین سخن گفته بود. یک واعظ و کشیش وفادار و صادق محبت خود را با موعظه کردن کلام خدا نشان می‌دهد، به جای این که بخواهد با چاپلوسی کردن خود را در دل شنوندگان کلیسا جای کرده و برای خود محبوبیت به دست آورد. امروز کلیساها به واعظینی نیاز دارند که حاضر باشند با شجاعت و با صداقت حقایق کلام خدا را با مردم در میان گذاشته و با کمک و هدایت روح القدس مردم را توبیخ، اصلاح و تشویق کرده و پیام نجات بخش انجیل را با آنان در میان بگذارند تا بسیاری نجات یافته و عیسی مسیح جلال یابد و خدا خوشنود شود. احیا و بنا کردن یک ایماندار گناهکار. میخواهم در ابتدا به یادتان بیاورم در نامه اول پولس به کلیسای قرنتیه او آنان را توبیخ کرد، چون اجازه داده بودند یک امر غیر اخلاقی بسیار زشت در میان جماعت ایشان وجود داشته باشد. در واقع این موضوع به یک رابطه جنسی خانوادگی مربوط بود و آنها چشمان خود را به آن بسته و نسبت به این عمل غیر اخلاقی بی توجه بودند. این عمل در مورد رابطه یک مرد با نامادری خود بود. با اینکه کلیسای قرنتیه خود را بسیار روحانی و مقدس می دانستند، ولی این عمل غیر اخلاقی امری بود که حتی بین بت پرستان آنجا هم دیده نمی شد و غیر مسیحیان از شنیدن آن تعجب می کردند. اما اعضای کلیسا با وجود آگاهی از آن عکس العملی نشان نمی دادند. پولس در نامش به صراحت به این موضوع اشاره کرد و از آنان خواست که با این شخص برخورد کنند و این گناه را از خود دور سازند. در اول قرنتیان فصل 5 آیه 13 به آنان گفت افراد خارج از کلیسا را خدا داوری و مجازات خواهد کرد. بنابراین شما خودتان این مرد را داوری کنید و از کلیسا اخراج نمایید. اعضای کلیسای قرنتیه به این دستور پولس گوش کرده و آن مرد خطاکار را از میان خود اخراج نمودند. در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 5-6 می‌خوانیم اگر کسی در میان شما باعث رنجش و اندوه شده است، نه فقط مرا رنجانیده است، بلکه تا حدی همه شما را نیز. در این مورد نمی خواهم بیش از حد سختگیری کنم، تنبیهی که اکثر شما نسبت به شخص مقصر روا داشتید برای او کافی است. آنها از پولس اطاعت کردند. کاری که برای آنان درست و صحیح بود انجام داده و آن مرد گناهکار را از کلیسا اخراج کردند. سپس آن مرد به گناه خود پی برده و به آن اعتراف کرد و با تمام وجود توبه کرد. اما اکنون آنان بایستی چه می کردند؟ آنها باید او را می بخشیدند. در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 7 الی 8 می خوانیم: پس اکنون شما باید او را ببخشید و دلداری دهید، مبادا غم و اندوه زیاد او را از پای در آورد. بنابراین من از شما خواهش می کنم که محبت خود را دوباره به او ثابت کنید. او در هم شکسته و از پای در خواهد آمد، نه فقط به علت گناهش، بلکه چون او را نمی پذیرید. پس اکنون که توبه کرده، او را در آغوش گرفته و به او محبت کنید و او را در میان جمع و کلیسای خود بپذیرید و با او مشارکت داشته باشید. پولس در غلاطیان فصل 6 آیه 1 چنین نوشت: برادران عزیز، اگر از یک ایماندار خطایی سر بزند، شما که روحانی تر هستید با کمال فروتنی او را به راه راست بازگردانید. این را به یاد داشته باشید که در آینده ممکن است شما نیز دچار وسوسه و خطا شوید. در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 9 الی 11 می‌خوانیم: زیرا من آن نامه را نوشتم تا شما را آزمایش کنم. من می‌خواستم ببینم که آیا در هر موردی از تعلیم من اطاعت می‌کنید یا خیر. هرگاه شما کسی را ببخشید، من نیز او را می‌بخشم، و اگر لازم باشد که من هم او را ببخشم، باید بگویم که من او را در حضور مسیح و به خاطر شما بخشیدم. ما نمی خواهیم شیطان از این فرصت استفاده کند، زیرا ما از نقشه های او بیخبر نیستیم. می بینید شیطان تلاش می کند ما را از مسیر منحرف ساخته و به بیراهه و گناه دچار سازد. گاهی شیطان سبب می شود تا چشمان ما به گناهان و امور غیر اخلاقی زشت و آشکار بسته شود. امروز در کلیساها نمونه و مثالهای این نوع گناهان غیر اخلاقی بسیار وجود دارند. من واعظی را می شناسم که در سه کلیسای مختلف با زنان رابطه ای را داشت و مشکلی را ساخت. هر کدام از این کلیساها که به آنجا رفته بود از سابقه بد او آگاهی داشت، ولی حتی او را به عنوان کشیش خود پذیرفتند. با بستن چشمان خود به امور غیر اخلاقی زشت، در واقع آنان به کار عیسی مسیح صدمه میزنند. حال فرض کنید که چنین فردی توبه کرده و واقعا از گناهانش روی برگردانده و به سوی خدا بازگردد. در این صورت بایستی او را بخشید. متاسفانه هستند ایمانداران سختگیری که هیچ چیزی را نمی بخشند و به اصطلاح می خواهند با شدت برخورد کرده و مراقب افراد باشند. این کار هم می تواند مانند چشم بستن به امور غیر اخلاقی کار شریر باشد. شیطان از این موضوع که بسیاری از مسیحیان دیگران را نمی بخشند سوء استفاده کرده و به کلیسای خداوند صدمه می زند. دو موضوع مهم هستند که در کلیساها و حتی در کلیساهای وفادار به کلام خدا آنچنان زیاد شاهد نیستیم. یکی اعتراف کردن به گناهان و درخواست بخشش است و دیگری بخشیدن کسانی که به گناهان خود اعتراف کردند. یک روح نبخشیدن در بسیاری از کلیساها حاکم می باشد. هشدار دادن در مورد گناه و بشارت دادن و دعوت کردن به عیسی مسیح بدون اعتراف کردن گناهان و بخشیدن گناهکاران کاری ناقص است و نتیجه مطلوب خداوند برای کار نجات بخش او را به ثمر نمی آورد. باید به یاد داشته باشید که برای همه ما امکان گناه کردن وجود دارد. هر کاری را که افراد دیگر انجام داده اند، ما نیز قادر هستیم و امکان دارد که انجام دهیم. ما نیز می توانیم وسوسه شده و گناه کنیم. وقتی که چنین مردی از گناهش توبه می کند، بایستی با روح فروتنی و محبت بنا و احیا شود و باید او را به مشارکت برگرداند و این بخشی از خدمت مسیحی است. این خدمتی با شکوه از سوی روح القدس است. آیا چنین خدمتی عالی و شایسته نیست؟ در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 12 می‌خوانیم: وقتی به تراعاس رسیدم که بشارت مسیح را بدهم، فرصت خوبی برای خدمت خداوند داشتم. پولس به تراعاس آمد و در آنجا با دری باز برای شنیدن پیام انجیل روبرو شد. خواست خدا این بود که در آنجا بماند و کلام خدا را موعظه کرده و پیام انجیل را به آنان برساند، به جای اینکه در آن زمان به سفرش به شهر قرنتیه ادامه دهد. پولس بی وفا نبود، بلکه برعکس کاملا وفادار و صادق بود. او نسبت به فرصتی که خدا به او داده بود وفادار بود. در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 13 می‌خوانیم: اما چون برادرم تیتوس را در آنجا نیافتم، فکرم ناراحت بود، پس از حضور ایشان مرخص شده به مقدونیه رفتم. در حالی که پولس در شهر تروآس پیام انجیل را موعظه می‌کرد، اما قلبش اندوهگین بود چون تیتوس هنوز نیامده و خبری در ارتباط با کلیسای قرنتیه نیاورده بود. او منتظر تیتوس ماند تا بیاید، ولی او نیامد. پس پولس به فیلیپی در مقدونیه رفت. در آنجا بود که تیتوس آمد و سخنانی در این رابطه گفت که کلیسای قرنتیه با این گناه در جماعتشان روبرو شده و برخورد نموده و آن مرد اکنون توبه کرده و از گناهانش بازگشته است. خدمت پیروز و با افتخار. اکنون به قسمتی می رسیم که بعضی آن را قدرت خدمت نامیدند. این بخشی از عظمت خدمت خدا است و من امروز شادان هستم که قادرم چنین پیامی را موعظه کنم و کلامی را که خدا به ما می دهد با شما در میان بگذارم. در اینجا با تصویری بزرگ و با شکوه روبرو می شویم. در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14 می خوانیم: اما خدا را شکر می کنیم که ما را به وسیله اتحاد با مسیح در صف پیروزمندان قرار داده و هدایتمان می کند. مثل عطر خوشبو در همه جا پخش می شویم تا بوی خوش معرفت الهی را به همه برسانیم. در این تصویر عالی پولس می گوید که موعظه انجیل مانند هدایت کردن به سوی پیروزی و فتحی با شکوه است. این تصویر از فتح و پیروزی رومیان گرفته شده است. یکی از ژنرال‌های بزرگ رومی در جلوی صف سربازان به سمت اروپا یا افریقا به پیش رفته و پیروزی را پس از پیروزی تجربه می کند. زیرا در آن زمان حکومت روم در اثر جنگ ها و مبارزات پیروز می شد. سپس فاتحان به سوی شهر روم باز می گشتند و آنگاه صف بزرگی از ارتش فاتح با افتخار وارد شهر می شد. گفته شده است که گاهی این ورود پیروزمند از صبح هنگام شروع شده و تا نیمه های شب ادامه میافت. فاتح رومی حیوانات و تمام غنیمت ها را که به دست آورده بود به نمایش میگذاشت. در صف جلو مردمی بودند که به اسارت گرفته شده ولی آزاد میشدند. آنها در جنگ اسیر شده ولی بایستی آزاد شده و شهروند روم شوند. در آخر صف کسانی بودند که به اسارت گرفته شده و باید مجازات و اعدام می شدند. در این مراسم ورود پیروزمند همیشه سوزاندن بخورهای خوشبو وجود داشت. آنها این بخورها را برای خدایانشان که پیروزی خود را مدیون آنها می دانستند می سوزاندند و به آنان تقدیم می کردند. در تمام طول مسیر این صف و رژه پیروزمندانه ابری از دود بخورهای خوشبو آشکار بود، به طوری که حتی تمام فضا تاریک می شد و به سختی مراسم دیده می شد. با چنین پیش زمینه‌ای پولس می گوید خدا را شکر که همیشه باعث می شود تا ما در مسیح پیروز شویم. این حقیقتی عالی است. دوست عزیز، وقتی شما در مسیح هستید نمی توانید شکست بخورید. در مسیح هرگز شکست نخواهید خورد، چون او همیشه پیروز است و او بر همه غلبه کرده و فاتح است. پولس می گوید که خدا همیشه باعث می شود تا ما پیروز باشیم. ممکن است بپرسید پولس، آیا همیشه چنین است؟ در هر جای اینطور است؟ می دانم که تو در شهر افسوس موفقیت های زیادی داشتی، اما در آتن چنین نبود و پیروزی های زیادی نداشتی. آیا احساس می کنی که در هر دوی این مکان ها واقعا پیروزی و موفقیت داشتی؟ یقین بدانی که پولس با اطمینان می گوید بله، چون خداوند همیشه سبب می شود که ما در مسیح پیروز و موفق باشیم. پیروزی ما به خاطر عیسی مسیح است. او ما را مانند عطر خوشبو در همه جا پخش می کند تا بوی خوش معرفت الهی را به همه جا برسانیم. و اگر از پولس بپرسید آیا اگر هیچ کس نیز به مسیح ایمان نیاورد و به او اعتماد نکند، آیا باز هم پیروزی دارید؟ و پولس با اطمینان پاسخ می دهد بله. در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 15 می خوانیم زیرا ما مانند بخوری خوشبو هستیم که مسیح به خدا تقدیم می کند و بوی خوش آن هم بین آنانی که نجات می یابند و هم بین آنانی که هلاک می گردند پخش می گردد. در آن ورود پیروزمندانه کسانی بودند که آزاد می شدند و همچنین کسانی وجود داشتند که بایستی مجازات و اعدام شده و از بین می رفتند. اما همه آنها در آن ورود مظفرانه همراهی می کردند. در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 16 می خوانیم این بو برای کسانی که در راه هلاکت هستند بویی کشنده است که مرگ را به دنبال دارد و برای آنانی که در راه نجات سالکند رایحه حیات بخش می باشد. پس کیست که لیاقت این کار و خدمت را داشته باشد؟ پولس تحت تأثیر این حقیقت بزرگ است. چه کسی لیاقت و توانایی این کار و خدمت را دارد؟ دوست من، بزرگترین امتیاز در دنیا این است که کلام خدا را با دیگران در میان گذاشت. هیچ چیز مانند این کار نیست. من هیچگاه حاضر نیستم این خدمت را با شغل ریاست جمهوری عوض کنم. طبیعی است که در این روزگار با وجود بسیاری از مشکلات پیچیده هر کسی نخواهد رئیس جمهور شود. اما کار و خدمتی با شکوه است که یک فرد کلام خدا را اعلام کند و پیام انجیل را به مردم برساند. آیا می دانید چرا؟ چون خداوند همیشه باعث می شود تا ما پیروز شویم و در همه شرایط فاتح باشیم، چون عیسی مسیح همیشه پیروز است. بارها شاهد بودم که در مراسم کلیسایی وقتی کلام خدا و پیام نجات بخش انجیل موعظه می شد، افراد بسیاری به سوی مسیح روی آورده و به او ایمان می آوردند. وقتی پیام انجیل موعظه می شد و انبوه مردم مسیح را می پذیرند، کار عظیم و عالی به انجام می رسد. ما می توانیم فتح و پیروزی را در آنجا ببینیم. ما همچون عطر خوشبو برای افرادی هستیم که نجات می‌یابند. اما افرادی که عیسی مسیح را رد کرده و او را نمی‌پذیرند چه می‌شوند؟ برای آنان مانند بوی تعفن مرگ می باشیم. من اغلب پس از اینکه پیام خدا را در میان مردم موعظه می کنم به آنان می گویم اکنون اگر از اینجا بدون پذیرفتن عیسی مسیح و پس از رد کردن او بیرون بروید شاید من برای شما بدترین دشمنان باشم، چون از حالا به بعد دیگر نمی توانید به حضور خدا رفته و بگویید ما هرگز مژده نجات بخش انجیل را نشنیده ایم. اما همه مردم در ورود پیروزمندانه عیسی مسیح همراه می باشند. تعداد زیادی آزاد نخواهند شد، آنان داوری خواهند شد. ولی دوست من، بدون توجه به سرنوشت ما، چون عیسی مسیح پیروزی یافته است، ما در ورود فاتحانه و پیروزمند او همراه خواهیم بود. هر زانویی باید در مقابل او خم شود و هر زبانی باید اعتراف کند که عیسی مسیح خداوند است. روزی هر شخصی در برابر عیسی مسیح زانو خواهد زد، بدون توجه به اینکه عیسی مسیح نجات دهنده یا داور آن شخص باشد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.